بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر. أرواحنا فداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عرض کردم یه اشکالی در مسئله 13 بعضی ها کردن که ظاهر اشکال به نظر خوب میرسه ولی جواب متقنی داره. مسئله 13 درباره فسخ شرکت بود. ما گفتیم شرکت جز عقود لازم است، فسخش با خیار یا با اقاله میشه، و اگر فسخ کردن شرکت تمام، اما امتزاج مالین از طریق افراز میشه. پس فسخ شرکت رو تمام میکنه، اما امتزاج رو فقط از طریق افراز میتوان حل کرد. اشکال اینه، شما شرکت رو عقد واحدی دانستید، به خلاف مشهور که شرکت رو مرکب از دو عقد می دانستن، یکی عقد شرکت وکالت و امثال زادک، یکی هم اون امتزاج مالین. رو اونا دو تا می دانستن، یکیش فسخ شد دومی نمیشه. شما که یکی می دانید، بنابراین بگید فسخ شد دیگه افراز هم لازم نیست، خود به خود سرمایه ها برمیگرده پیش صاحبش. عقد واحدی است، فسخ که شد به تمام ارکانش فسخ میشه، از جمله امتزاج هم فسخ میشه، برمیگرده به ملک صاحبانش. چرا شما میگید بعد از فسخ یه افرازی هم باید بشود؟ و اما جواب الان میگم، و اما جواب این است که فسخ قراردادها رو به هم میزنه، اما امور تکوینیه خارجیه رو که نمیتون فصل به هم بزنه. قراردادی داشتیم، اون قرارداد از بین رفت، ولی بالاخره مال شرکت مخلوط شده. اول کارم اگر مخلوط نباشه، جدا باشه، در جریان تجارت همش مخلوط میشه. با فسخ چه رقم من این مال مخلوط رو جدا کنم، حل کنمش، به صاحبش بدم؟ یه امر تکوینی خارجی است، مزج با جدا بشه از هم. من چه رقم این مال به هم پیوسته رو با فسخ تو از هم جدا کنم؟ 100 بگم فسخ تو، 1000 بگم فسخ تو، این مال مشاع شده در جریان معاملات شرکت، سرمایه ها قاطی شده و مشاع شده. من مشاع رو که با فسخ تو نمیتونم از هم جدا کنم. 100 بگم فسخ تو، این مشاع چه رقم از هم جدا میشه؟ مشاع باید بنشینیم جدا کنیم، قرعه بزنیم با رضایت طرفین. این نصف مال من، اون نصف مال تو، اسم این افراز میذارن. این یه امر تکوینی خارجی است، نه یه امر قراردادی با فسخ تو. این ملکیت به ملک صاحبش اونم ملکیت، اینا قاطیه با هم، چه رقم به ملک صاحبش برگه؟ شرکت میگن در صورت شرکت با مزج باشه، با عقد باشه چی؟ حالا من 50 میلیون در حسابم، رفیقم 50 میلیون در حسابش، میگیم شرکت میکنیم. شرکت چه رقم؟ من از این 50 میلیون هرچی میخرم برای هر دو میخرم، شما هم از اون 50 میلیون خودت هرچی میخری برای هر دو میخری. بنابراین ولو اینا اول کار جدا بودن، اما وقتی خرید و فروش شد قاطی میشه، مزج حاصل میشه تا آخر دیگه تمام سرمایه این 50 میلیون من با اون 50 میلیون شما جدا از هم بود. معاملات که کردیم برای هر دومون، به نیت هر دو معامله کردیم، بنابراین مخلوط شد تا آخر. الان ما ایم و یه مال مشاع، این مال مشاع با فسختو میشه جداش کرد؟ چرا همین جدا میشه با فسخت؟ قبل از معامله هیچی اقاله کنن اون بحث نیست، اون جدا از هم بوده است و احتیاج به افراز نداره. با چی؟ گفتیم دو رقم هست، یه نیمی از مالش به اون میده در مقابل این، یه وقت اصلا نمیده، میگه هر چی تو با مالت معامله کردی برای هر دومون، اونم هر چی کرد برای هر دومون، اون وقت مزج میشه. بعد از معامله مزج میشه، گاهی قبلا قرار داده مزج میبندن، گاهی نمیبندن، اما با معاملات طبعا مزج میشه. علا کل حال مزج امرون طبیعیون خارجیون قراردادی نیست، با فسخ تو اموالو نمیشه از هم جدا کرد، باید جدا کنیم و قرعه بزنیم و مال هر کسو به دستش بدهیم. چی شده؟ مخلوط نشده، مگر میشه معامله کنم مخلوط نشه؟ میدونم این پول مال هر دو هست، مال هر دو هست، یعنی مزجه. وقتی معامله میکنه به این 50 میلیون برای هر دو، ثمنی که میگیره یا مثمنی که میگیره مال هر دو شونه دیگه، چون به نیت هر دوست، ولا شرکت نمیشد. برگردم برم سراغ مسئله 14، اجازه بدید در مسئله 14 اگر معامله شرکت باطل باشه چه میشه؟ گفتن معامله باطله، بسیار خوب، اذن شریکین مقید به صحت معامله نبوده، بنابراین معاملاتی که واقع میشه صحیحه. دو مرتبه عرض میکنم، اگر معامله شرکت باطل بشه، ببخشید شرکت باطل باشه از اول، معاملاتی که واقع میشود این معاملات صحیحه. چرا؟ برای اینکه فرضمون این است اذن مقید به صحت شرکت نبوده. شما معزونی بری با این پول تجارت کنی، اونم معزونه بره تجارت کنی، شرکت باطل باطل باشه، ما اجازه میدیم. وقتی اجازه دادن گفتن معاملاتی که بعد انجام میشه صحیحه. سوده چه رقم تقسیم میشه به نسبت مالی؟ نسبتی که در شرکت باطل بوده 2 بر 1، این مال شرکت باطله، فایده نداره. ما آمدیم بدون قرارداد جدیدی معامله رو ادامه دادیم، گفتن سودم به نسبت مالی تقسیم میشه. اینا رو بحث کردیم. آخرین نکته که نکته چهارم بس بوده باقی مونده این است که اجرت المثل میگن باید داده بشه به هر کسی که تجارت میکنه. اولی تجارت میکنه اجرت المثلش بدیم، دومی بدیم، هر دو اجرت المثل رو باید در نظر بگیریم، ولی اجرت المثل به اندازه خدمتی که به مال رفیقش میکنه نه به مال خودش. این مال مشترکه، من روش کار میکنم، نصفش برای خودمه، نصفش برای رفیقم. اجرت المثل کاری که برای رفیقم کردم باید به من بده. عبارت امام میخونم که در اینجا بوده، ایشون میفرمایند ولکل منهما شریکین اجرت و مثل عمله، باید اجرت المثل بدن به نسبت الی حصت الاخر، نسبت به حصه خودش که اجرت المثل نمیگیره، نسبت به حصه رفیقش. پس موضوع مسئله این است، شرکت باطل بوده با اذن کار کردن، حالا که با اذن کار کردن سود و تقسیم میکنن به نسبت المالین، اجرت المثل باید داده بشود. بله این وکالته، میگن چیه؟ نه شرکت نه مضاربت، وکالت داده که بار اینا وکیلم در مقابل کاری که میکنه، در مقابل زحمت که میشه پول میگیره، وکالت هم مجانی نیست. بیایید نگاه بکنید وکلای دادگستری ببینید چه قوقایی میکنن در گرفتن سهمیه. بعد کلام بله چی باطل بوده؟ وکالت باطل نبوده. فرضمون این است که اذن و وکالت مقید به شرکت نبوده، اگر مقید بوده اونم باطل، اما اگر مطلق بوده بحث اجرت المثل پیش میاد. مثل که یادتون رفت گفتیم گاهی اذن مقید به شرکت، اذنم باطل شد. ما حالا رو مبنای این آیون گفتن ته این اذن و وکالت مقید به شرکت بوده، باطل شد. اما فرض کردن مقید نبوده، اگر مقید نبوده این وکالت باطل نمیشه، معاملات صحیحه، سود تقسیم میشه، اجرت المثل هم هست. اجازه بدید یه عبارت از شیخ الطائفه بخوانم، حالا طبق مبنای منم خودم صحبت میکنم، مطابق مبنای مشهور صحبت میکنیم، بعدم میام مطابق مبنای خودمون. سابقا یه کلام از شیخ الطائفه خوندم، ذیلش رو اینجا براتون میخونم. این در جلد سوم خلاف بود، صفحه 336 بود. یرجع کل واحد منهما علی صاحبه به اجرت مثل عمله، اجرت مثل کاری که کرده، بعد اسقاط القدر الذي يقابل عمله في ماله، اون مقداری که مطابق مال خودشه، اون که اجرت المثل مال خودشه نمیگیره، این اسقاط میکنه، اون مقیره میگیره. شاهدم اینجاست، و بهی قال الشافعی، شافعی هم همین قائل شده، و قال ابو حنیفه لا یرجع واحد منهما علی صاحبه. ابو حنیفه گفته عجت المثل برای چی؟ در شرکت صحیح عجت المثل میدید؟ نه. در شرکت فاسدم عجت المثل نیست. همون قاعده ما لا یزمنو صحیحه لا یزمنو فاسده، در شرکت صحیح دیگه یه عجت المثلی که نمیدن، معامله میکنن و هر چی درآمد بود سودش تقسیم میکنن، خب شرکت فاسد هم سودش تقسیم میکنن، دیگه عجت المثل چیه؟ این حرف ابو حنیفه است که یه خدای ظاهری داره. لا یرج و قال ابو حنیفه لا یرج واحد منهما علی صاحبه به اجرت مثل عمله. چرا؟ لأن الاجره لما لم تثبت فی شرکت صحیحه فکذالک فی الفاسده. وقتی در شرکت صحیح اجرت المثل نیست، در فاسده هم نیست. غیر از مرحوم شیخ الطائفه دیگران هم همین مطلب دنبال کردن که دیگه من نمیخوام کلمات دیگران رو بخونم. خب این اقوال رو غالبا گفتن که اجرت المثل باید بده. بریم سراغ این مطلب که دلیل بر این اجرت المثل چیه. دلیل حرمت و عمل المسلم، عمل مسلم، عمل الحره محترم، مفروضم این است که با اذن بوده. اگر بدون اذن وارد شده بود می گفتیم عملش محترم نیست، معامله هم فضولی بوده، با ما اجازه می کنیم و بعد از اجازه هم سودم می گیریم، ولیکن اجرت المثل نمیدیم چون بدون اذن بوده. اما فرضمون این است اذن مقید نبوده، اذن مطلق بوده و رفته است معامله کرده، عمل حر محترمه، باید اجرت المثلش رو داد. اگر قصد تبرع می داشت خیلی خوب، ولی قصد تبرعی در کار نبوده و چون قصد تبرعی در کار نبوده بنابراین اجرت المثل داده میشه. مثل همین که الان مطرحه که زنان وقتی طلاق میگیرن میگن اجرت المثل خدماتی که در خانه داشته بهش بدید، گاهی آلاف و الوف میشود در ضمن 30 سال 40 سال با هم زندگی کردن. صحبت این است ما در اونجا میگیم بنای عرف بر تبرعه، در عرف تبرعه، یعنی زن تو خانه به عنوان اجیر و اجرت المثل کار نمی کنه، لباس بشوره، نظافت بکنه، غذا بپزه، به عنوان اجیر اجرت المثل بگیری، کسی این نیت رو نمی کنه، معمول نیست. اگر معمول نباشه نمیشه بعد از طلاقم بگیرم. بله اگر جایی باشه که از اول بگه من این خدماتی رو که در خانه تو میکنم مجانی نیست، تبرعی نیست، اگه همچین آدم روداری باشه این حرف اول کار بزنه، خب بعد میتونه بگیره. اما اگر نه، عرف ما این است که با نیت تبرع کار میکنن. ولی در مسئله ما که این شرکت باطله اجازه ادامه کار داده شده، قصد تبرع در کار نیست، بنابراین حق داره اجرت المثل رو بگیره. نه، از باب اذن غیر مقید، مقید به صحت نبوده فرض. ببینید دو تا. دوباره من باید برگردم به عقب. در شرکت باطل دو حالته، دو حالت. یه حالت این است اذن و وکالت مقید به صحت شرکت بوده. شرکت که باطل شد، این اذن و وکالت هم باطل شد، چون مقید به شرکت بوده. حالت دوم که موضوع بحث ماست فعلا، این از اون وکالت و اذن مقید به شرکت نبوده. من به تو وکالت دادم برو با این مال تجارت کن، میخواد شرکت باطل باشه، میخواد شرکت صحیح باشه. این فرض کلامه. وقتی این فرض کلامه، با اذن رفته کار کرده، عمل حر محترمه، باید اجرت المثلشو بهش داد. بریم سراغ اشکال ابو حنیفه. میرسم من مبنای خودمو میگم، عجله نکنید، مطابق مشهور دارم میگم. و اما اشکال ابو حنیفه رو ما به صورت انقلد مطرح کردیم، پرورش شم دادیم، گفتیم آقا ما یه قاعده ای داریم، قاعده ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده. اجازه بفرمایید، هر چیزی که یزمن به صحیحه ای باشه یزمن به فاسده. یعنی اگر شما بیع صحیح کردید، ضامنید ثمن رو بدید به دست این، نباید از بین بره. و اگر بیعم بیع فاسد بود، این ثمنی که گیرت اومده مجانی که نیست، ولو بیع فاسد باید ثمن رو برگردونید، مجانی نیست. صحیحش مجانی نیست، فاسدش هم مجانی نیست. اما اگر هبه فاسد بود، صحیحش مجانیه، فاسدش هم مجانی میشه. یه قاعده است در جای خودش. حالا اینجا بگیم آقا اگر شرکت صحیح باشه، آیا در مقابل فعالیت های شریکین اجرت المثل میدیم نمیدیم؟ اگر نمیدیم، اینجا هم که فاسده اجرت المثل ندیم. پس در صحیحش اجرت المثل نیست، در فاسد هم نیست. و اما جواب، جواب این است در صحیح قرائنی هست بر مجانیت. دو نفر که با هم شریک میشن، معمول این است در مقابل کارهاشون پولی نمیگیرن، سود، فقط سود نهایی، غیر سود نهایی نیست. قرائن قائم است که تبرعی دارن کار میکنن، یعنی پولی در مقابل این معامله نمیگیرن، پولشون اون سود نهاییه. همان قرائن اونجا قائمه، سیره برای جاریه که در اونجا نیت تبرعه. اما در ما نحن فیه که شرکت فاسده، قرائنی بر تبرع نداریم. و چون قرائنی بر تبرع نداریم، بنابراین باید اجرت المثل رو بپردازه.
این آقا از اول بنا بوده به قسم شرکت بوده،
احسن،
شرکت صحیحه.
انقلت، یه انقلت اینجا پیدا میشه. این آقا خیال میکرده صحیحه و قصد تبرع هم کرده، فقط به فکر سود بوده. حالا چرا میگید اجرت المثل؟ میگیم قصد قلنا قصد تبرعش مقید به صحت شرکت بوده، خیال میکرده صحیح، قصد تبرع کرده، اما معلوم شد صحیح نبوده شرکت. پس قصد تبرعی در اینجا نیست. فعلا هازا باید اجرت المثلها هم پرداخته شود، مگر اینجا قرائنی باشه بر قصد تبرع. اگر قرائنی بر قصد تبرع نباشه باید حجت المثلا پرداخته بشه. پس در صحیح قرینه داریم که کسی حجت المثل مطالبه نمی کنه، عرف هم نیست، عند عقلا هم نیست ابدا. چرا عرفیت گفته هر دومون کار کنیم، یکیمون کار کنیم، اجرت رو نصف میکنیم بر حسب مالین. از اول گفتم معنیش این از کار کردن در این شرکت مجانیه، اما اگر شرکت فاسد بود کار کردن مجانی بودن دلیلی نداره و باید اجرت المثل پرداخته بشه. میگن در مسئله طلاق هم همین است. من زن میگه من به این نیت مجانی اینجا کار کردم که تا آخر عمرم طلاقم ندی، اگر طلاقم بدی قصد مجانیت ندارم. واقعا زنها متوجه این نکته هستن و مقید میکنن حواسشون میتونید به قصد مجانیت قال میکنم به شرط این که طلاق ندی، همچین نیتی اگه داشته باشه. اما اگر چنین نیتی در کار نباشه قصده. آخه کارم میگه افسوس که من گول تو رو خوردم، قصد مجانیت کردم. اگر میدانستم چنینه قصد مجانیت نمی کردم. اینا خب تا به اینجا اجازه بدید. شرکت هم فرضمون این است، خیال میکنه صحیح قصد مجانیت میکنه، اما بعد معلومی صحیح نبود، این قصد مجانیت باطل. اگر نبوده اصلا احتیاج به اگر نداره، مقید بوده قصد مجانیت به صحت، وقتی صحیح نبود قاعده عمل الحر محترم در اینجا جاری میشه. اگر چی؟ من فرضمون این است که اینجا حجت المسمای در کار نیست و عمل الحر محترم. بله خب طبق موازین شهر این درست نیست، مگر اینکه حکم حاکمی باشد و از باب حکم حاکم بگن خدمات این زن در این 50 سال اجرت رو بدید، و الا طبق موازین قصد تبرع داشته نمی شود گرفت. حالا یه جمله عرض کنم و تمام کنم. وان این از کازا کلهو در این روی مبنای مشهور داریم صحبت میکنیم، اما روی مبنای ما عقد واحد. وقتی عقد باطل شد اذن و وکالت و امثال اینا همش باطل میشه. اصلا مقید و غیر مقید نه، مقید دیگه. اگر عقد واحد شد دائما مقیده، وقتی باطل شد اون قیدم از بین میره. مگر اینکه اذن جدید وکالت جدیده، اون که ما قائل به دوتا عقد نبودیم، یه عقد بوده، این یه عقد که باطل شد اذنش هم باطل شد، اگر کاری بکنه فضولیه، اگر کاری بکند فضولیه. فضولی هم که اجرت المثل ندارد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.